أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. خب، راههایی که میشد از اونها استفاده کرد برای اثبات مشروعیت شخصیت‌های حقوقی، عمده اش رو عرض کردیم. قطع شده؟ دلیل عرض شد که ولایت فقیه را پذیرفتیم و بقیه راه ها ظاهرا به نتیجه نرسید. راه های دیگری هم مطرح شده در این رابطه که اونها دلالتشون یا عرض شود به این که سندشون ایراد داره و ضعیفتر از این راه هایی که تا حالا مطرح شد، ولی خب حالا چون مطرح شده است و گفته اند، لذا اونها را هم بررسی میکنیم که یک بررسی جامعی باشد و چیزی زمین نمونه و از نظر دور نمونه. یکی از راه هایی که مطرح شده تمسک به قاعده سلطنت هست. روایت معروفی که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل کردند، الناس مسلطون علی اموالهم، خب یک وقت از نظر سندی میخواییم بررسی بکنیم این روایت رو. روایت مرسله است، منتها بعضی ها به این مرسلات اعتماد میکنند به خاطر شهرتشون، به خاطر از شبهت که استفاضه و امثال ذلک، ممکن است که به این روایت تمسک بشه. با قطع نظر از سند، از نظر دلالت ممکن است اینطور تقلیب بشه که بالاخره این روایت می‌فرماید که مردم بر اموال خودشون مسلطند، تسلط دارند. وقتی بر اموالشون تسلط دارن و می توانند هر تصرفی را در اموالشون انجام بدن، به اطلاقش تمسک میکنیم و میگیم که پس می توانند اموالشون را، البته خود شخصیت های حقوقی همشون که مالی نیستن و ارتباط با مال ندارن، همشون مثل مؤسسات مثل احزاب فرض کنید یا هیئت‌های عزاداری یا نمی‌دونم این جور عناوین، اینا که عناوین مالی نیستند و سر و کاری، یعنی کارشون، کار اصلیشون تجارت و مال و اینها نیست. ولی کسی اینطور تمسک بکنه، بگه خب هر کسی، هر انسانی بر مال خودش تسلط داره و می تواند مال خودش را به تملیک هر کسی دیگری در بیاره، حالا یا هبه بکنه یا بفروشه و امثال ذلک، قرض بده و از جمله، پس می تواند به این مؤسسات حقوقی و شخصیت های حقوقی مالش را بفروشه یا هبه کنه یا قرض بده و امثال ذلک، اجاره بده. مردم مسلطن بر این اموالشون که به هر شکلی همونطور که میتونن به اشخاص حقیقی واگذار کنند و با اونها معامله کنند، میتوانن اموالشون رو در اختیار شخصیت های حقوقی هم بگذارن. و این روایت هم میگه که مردم مسلطند بر اموالشون هر نوع تصرفی را انجام بدهند. این مسلطن هم یعنی هم مسلطن از نظر جواز تکلیفی، یعنی حلال است، حرام نیست این تصرفشون، و هم جواز وضعی یعنی امضا هم شده، نفوذ هم پیدا میکنه. این معاملاتی که با اموال خودشون دارند، حالا چه طرف مقابلشون اشخاص حقیقی باشن یا اشخاص حقوقی، پس این به دلالت الالتزامیه دلالت میکنه که حالا که این تصرف شخص در مال خودش نسبت به شخصیت های حقوقی نافذ است، پس شخصیت های حقوقی میتونن مالک بشن، میتونن ذمه داشته باشن، چون من میتونم مال خودم را به یک شخصیت حقوقی، به یک شرکتی، به یک بانکی، به یک نهادی، به یک شخصیت حقوقی بفروشم، یا نقدن بفروشم یا نسیتن بفروشم. اگر نسیه میفروشم پس معلومش اون ذمه هم داره، در ذمهش میاد اون ثمن. همه اینا هم امضا شده، الناس مسلطون علی اموالهم. به این ترتیب بخوایم تمسک به این روایت بکنیم و مشروعیت شخصیت های حقوقی را از این راه اثبات بکنیم. این تقریب استدلال. ولیکن اگر دقت بکنیم میبینیم که این استدلال از چند جهت درست نیست. الناس مسلطون علی اموالهم، به کجای این روایت شما میخواید تمسک بکنید؟ یه وقت به الناس تمسک میکنید، میگید مردم مسلطند و مردم عموم دارد، هم مردم حقیقی هم مردم حقوقی، هم شخصیت های حقیقی هم شخصیت های حقوقی، اونها هم مسلطن بر اموالشون، بخواید تمسک به الناس بکنید. خب این که خلاف ظاهره، الناس و مسلطون، الناس ظاهرا همون اشخاص حقیقی رو میگیره، مردم. وقتی میگم مردم یعنی مردم حقیقی، ظهورش در اینه، شخصیت های حقوقی رو شامل نمیشه. حالا اگر بخواید الغاء خصوصیت بکنید و بگید الناسی که در اینجا گفته یعنی حتی شخصیت های حقوقی را میگیره، حداقل اون شخصیت های حقوقی که یقینا مشروع هستن و اثبات شده مشروعیتشون و مسلما در زمان خود ائمه بوده، مثل دولت مثلا، الناس و مسلطون را خیلی بخوایم توسعه بدیم، میگیم شامل نهاد دولت هم میشه، یعنی از دولت هم مسلط است بر اموالش، یا مسجد مسلط است بر اموالش مثلا، چون که گفتیم مسجد هم بالاخره مالک اموالش هست، یا کسی تبرع کرد فرشی رو برای مسجد، مسجد مالک میشه، یا نمیدونم پرده ای رو تبرع کرد مالک میشه. این جور شخصیت های حقوقی که در زمان ائمه علیهم السلام وجود داشته و مسلما اسلام قبول داره این شخصیت ها را، این چند تا شخصیت حقوقی را هم ضمیمه بکنیم به الناس، و الا ظهور اولی الناس یعنی مردم، مردم که میگیم یعنی مردم شخصیت های حقوق حقیقیشون، نه حقوقیشون، نظر به شخصیت های حقوقی نداریم، مگر حالا بخوایم خیلی هم توسعه بدیم، شخصیت های حقوقی مسلم المشروعیه، اونها را اگر بخوایم، و الا ظهور اولی الناس این نیست. اگر بخواید تمسک به اطلاق الناس بکنید این اشکال رو داره. اگر بخواید تمسک بکنید به سلطنت و عموم سلطنت، بگید خیلی خوب، مردم حقیقی، اشخاص حقیقی مسلطند بر اموال خودشون، زید مسلط است بر اموال خودش، عمرو مسلط است بر اموال خودش، منطقه چه نوع سلطنتی؟ مطلق السلطنت، به اطلاق این سلطنت تمسک بکنید، سلطنت دارد بر مال خودش که اون را به ملک زید در بیاره، یا زید به ملک عمر در بیاره، عمر به ملک زید در بیاره، سلطنت دارد اموال خودش را به ملک شخصیت های حقیقی در بیاورد، یا سلطنت دارد که ملک خودش را به مال خودش را به ملک شخصیت های حقوقی در بیاره، مطلق السلطنه دارد، هر کسی با مسلط بر مالش هست مطلقاً به مطلق السلطنه، نه اینکه فقط سلطنت دارد که تصرف در اموال خودش بکند نسبت به اشخاص حقیقی، نه میتواند تشخیص، میتواند در اموال خودش سلطنت داشته باشد نسبت به اشخاص حقوقی ایضا. این تصرفاتی که در هر شخص حقیقی نسبت به اموال خودش دارد در مقابل اشخاص حقوقی و حقیقی دیگر، اگه تصرفی که در مالش و مالش رو به یک شخص حقیقی دیگر بخشید اون مالک می شود، به یک شخص حقوقی هم بخشید اونم مالک می شود، مسلطم بر مال خودم، میتونم به شخص حقیقی ببخشم، میتونم به شخص حقوقی ببخشم، میتونم به شخص حقیقی بفروشم، میتونم به شخص حقوقی بفروشم، میتونم نقد بفروشم، میتونم نسیه بفروشم. پس اون طرف مقابل من به این ترتیب به دلالت الالتزامیه مشروعیتش ثابت میشود، تمسکن به اطلاق عنوان سلطنت که در این روایت آمده است، نه به اطلاق الناس یا عموم الناس. این اشکالش این است که در اصول منقح شده که تمسک به اطلاق در محمول، اطلاق شمولی صحیح نیست و سلطنت در اینجا محمول قرار گرفته، حکم قرار گرفته، الناس مسلطونه، یعنی سلطنت مایی، نه اینکه همه جور سلطنت بر اموال خودشون داره. به نحو بدلی علی البدل اطلاق بدلی پیدا میکنه، اطلاق شمولی پیدا نمیکنه. یه سلطنت مایی هست برای انسان بر مال خودش. مثلا وقتی میگن الدواء مفیدون، در الدواء میتونید اطلاق جاری بکنید، بگید هر دوایی، هر دارویی، هر دارویی مفید است. اما مفید است یعنی همه فواید رو دارد؟ اطلاق شمولی در مفیدون که محمول و حکم قرار گرفته نمیتونید جاری بکنید. دوا همه فواید رو دارد؟ نه، هر دوایی ممکنه یه فایده، دو فایده داشته باشد، اینکه همه فواید رو دارد. اینجا هم الناس مسلطونه، مسلطونه به هر نوع سلطنتی تمسک به اطلاقش بخواید بکنید این درست نیست. خب یه سلطنت مایی دارد، اما اطلاق شمولی در محمول گفتن جایز نیست، جاری نیست، لذا نمیتونید بگید که حتی سلطنت دارد که مال خودش را مثلا به شخصیت‌های حقوقی هم بفروشد یا هدیه کند یا قرض بدهد و امثال ذالک. نمیتونید این ثابت بکنید. بله، اگر چنانچه اطلاق شمولی در محمول جاری بود شاید میتونستید به این تمسک بکنید، به اطلاق سلطنت، و این مدلول التزامی را به دست بیاورید. منتها مشکلش همینه که اطلاق شمولی در محمول گفتن جاری نیست. حالا علی المبنا دیگه. وجه سوم این است که نه به الناس تمسک بکنیم اطلاق الناس و نه اطلاق سلطنت، به اطلاق متعلق سلطنت. خب سلطنت رو میگید که حالت محمولی دارد در اینجا و نمیشه به اطلاقش تمسک کرد، اما سلطنت بر چی؟ سلطنت بر تصرف، الناس مسلطون على اموالهم، یعنی على التصرف في اموالهم. اینجا یک کلمه اینجا محذوفه، کلمه تصرف، چون سلطنت بر مال که معنا نداره، یعنی سلطنت بر تصرف در مال دارن، مردم میتوانند شرعا در اموال خودشون تصرف کنن. پس متعلق سلطنت یا موضوع سلطنت عبارت است از تصرف، در اون تصرف که در اینجا حذف شده است و در تقدیر است، به اون به اطلاق اون کلمه توسط میکنیم، میگه مطلق التصرف، ناسو مسلطون علی مطلق التصرف در اموالشون. از جمله تصرفات این است که میتونن مالشون رو به یک نفر بفروشن که اون شخص شخص حقیقی است، یا میتونن به یک شخص حقوقی بفروشن، این هم یک نوع تصرفی است در مال. میتونن هبه بکنن، میتونن قرض بدهن به اون شخص حقوقی. پس به اطلاق اون محذوف تمسک میکنیم، اون تصرف، الناس مسلطون على التصرف في اموالهم مطلق التصرف. اینجا دیگه اون اشکال تمسک به اطلاق در محمول پیش نمیاد، چون نمیخواید به حکم که عبارت است از سلطنت یا محمول، به اون نمیخواید به اطلاقش تمسک بکنید، به اطلاق متعلق محمول که همون یک نوع موضوعی است در حقیقت، به اون میخواید تمسک بکنید. سلطنت تعلق پیدا میکند به تصرف، مطلق التصرفات شما برش مسلط هستید. حالا مسلط هستید به مطلق سلطنت ها یا نه به بعضی از سلطنت ها، اون کار به اون نداریم. بالاخره به اطلاق تصرف که متعلق متعلق المتعلق است، به اصطلاح موضوع است، متعلق سلطنت هست، به او تمسک میکنید به اطلاقش، و در نتیجه این سلطنت هم سلطنت تکلیفی است، معنی حلیت، حلیت اون تصرفات، و هم وضعاً دلالت بر نفوذ هم میکنه که اون تصرف نافذ است. وقتی نافذ شد معناش این است که اون طرف شما، اون شخصیت حقیقی یا حقوقی، مالک میشود، او ذمه دارد. اگه قرض بهش میدید پس ذمه دارد، اگه تملیکش میکنید، هبه بهش میکنید، مالک میشود الی آخری. به اطلاق اون محذوف بخواید تمسک بکنید. این فرضیه دو جور قابل تصویر هست، یکی تمسک به اطلاق محذوف، یعنی اون محذوف اینجا تصرف است، به اطلاق تصرف تمسک میکنه. خب این اطلاق، اصالت الاطلاق، یک لفظی که دلالت بر یک معنایی میکند، اطلاق اون معنا را میتونیم با اصالت الاطلاق اثبات بکنیم. اما وقتی که اون لفظ حذف شده در اینجا، اصالت الاطلاق نمیتونه بیاد اون محذوف رو برای ما تعیین بکند که اون محذوف عبارت است از مطلق تصرفات. نه، ما نمیدونیم چه کلمه اینجا حذف شده است. شاید یک کلمه حذف شده، یه معنایی در اینجا حذف شده که متعلق سلطنت است، یه معنای محدودی باشد. در اون لفظ و در اون محذوف نمیشه، وقت نمیشه اون محذوف را با اطلاق، با اصالت الاطلاق تعیینش کرد. بله، یه معنای معینی رو میشه به اطلاقش تمسک کرد بعد از اینکه مشخص شد اون معنای معین. اما بیایم یک معنایی را اثبات بکنیم با اصالت الاطلاق، اصالت الاطلاق کارش این است که یک معنایی وقتی که ثابت شد، اراده کرده است متکلم اون معنا را، اصالت الاطلاق میاد میگه که قیدی بهش نزنید به اون معنا، مطلقش اراده شده نه مقیدش. اما بیاییم اون معنایی که نمیدونیم چی هست اثباتش بکنیم با اصالت الاطلاق، چون حذف شده، اینجا کلمه حذف شده، نمیدونیم چیه. کی میگه کلمه التصرف است؟ شاید التصرف مع شخصیت های حقیقی است اون کلمه‌ای که در اینجا حذف شده است، نه التصرف. ما چه میدونیم؟ بیاییم با اصالت الاطلاق اون محذوف رو تعیین بکنیم. این کار اصالت الاطلاق این نیست هیچ وقت. و پس اگر بخواید به اطلاق اون محذوف تمسک بکنید این مشکل رو داره، که اون محذوف به وسیله اصالت الاطلاق اثبات نمیشه. اگر بخواید به اطلاق محذوف تمسک نکنید، بگید خود حذف دلیل اطلاق است، حذف المتعلق یدل على العموم، یه همچه قاعده ای دارن که چون متعلق سلطنت در اینجا حذف شده است و شارع به اون تصریح نکرده، گفته الناس مسلطونه، مسلطونه بر چی؟ بر التصرف یا بل التصرف مقید به یه چیز خاصی، یا نمیدونیم چیه اون چیزی که در اینجا حذف شده است. خود حذف دلیل بر این است که شارع اراده کرده از مطلق التصرفات را. اگر یه تصرف معینی در ذهنش بود خود تصریح میکرد. این که حذف کرده از متعلق سلطنت را در اینجا معلوم میشه که اراده کرده از مطلق التصرف را. حذف المتعلق يدل على العموم. اگه به این قاعده بخواید تمسک بکنید. این رو هم در اصول گفتن، منقح کردن که حذف متعلق يدل على العموم در جایی که قدر متيقنی در بین نباشد. در اون جاهایی که قدر متيقنی وجود ندارد که اون که معین بکند برای ما اون محذوف را، یعنی اون محذوف یه قدر متیقنی براش فرض نشود، در اونجا حذف المتعلق یا دل على العموم چون اجمال لازم میاد و متکلم در صدد بیان بوده، پس معلوم میشه که یک محذوف خاصی رو در نظر نگرفته، در اونجا مقید نیست، مطلق است، دل على العموم. اما اگر قدر متیقنی در بین وجود داشت دیگه لغویت کلام لازم نمیاد، اجمالی لازم نمیاد، خب منصرف میشود به همون قدر متیقن و لا یدل علی العموم. و در ما نحن فی همون قدر متیقن وجود داره، قدر متیقن التصرفاتی که ما برش مسلط هستیم، تصرفاتی است که در رابطه با اشخاص حقیقی میتوانیم انجام بدهیم. اما آیا تصرفات نسبت به اشخاص حقوقی هم مسلط هستیم یا نه؟ نفی نمیتونیم بکنیم، اما با این روایت اثباتش هم نمیتونیم بکنیم، چون این بیشتر از قدر متیقنه. و در جایی که یک قدر متیقنی وجود دارد، حذف قدر متیقن لا یدل علی العموم. خب پس به اطلاق اون متعلق سلطنت هم نمیشه تمسک کرد، نه به اینکه اطلاق رو در اون محذوف و مقدر اجرا کنیم، نه حذف متعلق را دلیل بر اطلاق بگیریم. به هر دو شکلش ظاهرا مبتلای به اشکال هست. و یک اشکال عمده‌ای که بر این روایت میشه گرفت نسبت به شمولش در رابطه با شخصیت های حقوقی با قطع نظر از سندش، این است که اصلا این جور روایات در صدد بیان مشروعیت یا عدم مشروعیت تصرفات نیستند، چون مسلماً بسیاری از تصرفات در اموال از نظر شریعت ممنوعه. درست اموال اموال منه، اما من اینطور نیست که آزاد باشم در تصرف کردن در اموالم، چه تصرفات حقوقی چه تصرفات حقیقی. من میتونم اسراف بکنم، میتونم تبذیر بکنم مال خودم را، نه، میتونم با این هر شبت به اینکه مال خودم رباخوری بکنم، رشوه بدم، رشوه بگیرم یا خرید و فروش بکنم و در اون خرید و فروش غش در معامله داشته باشم مثلا، یا خرید و فروش بکنم و دروغ بگم، به دروغ قیمت رو بگم که اینو مثلا اینقدر خریدم اینقدر میفروشم، رابحه بر اساس دروغ، یا کلاگذاری بکنم، چه میدونم اختلاس بکنم، همه اینا انواع تصرفاتی است که شرع از اونها جلوگیری کرده و حرام کرده. تخصیص اکثر لازم میاد، اگر چنانچه بخوایم بگیم که الناس مسلطون علی اموالهم، مردم مسلطن که هر تصرفی نسبت به اموالشون داشته باشن، الا فلان الا فلان الا فلان، اکثر اینا رو باید، این تصرفات رو باید خارج کرد. تخصیص اکثر هم لازم نیاد، اصلا از اول این جور روایات اطلاق ندارند، یعنی نظرشون به این نیست که بخوان همه تصرفات اشخاص را تجویز بکنن و تحلیل بکنن، بگن که حلال است همه تصرفات شما در اول، در سرد تشریع و بیان حکم تصرفات نیستند. در یه جوی این روایت آمده است و صادر شده است از پیغمبر اکرم که همه اونهایی که میشنون میدونن که بابا همه تصرفات که جایز نیست. الناس مسلطون علی اموالهم، مسلمان نمیخواد بگه که هر نوع تصرفی رو شما سلطنت دارید، این در ارتکاز همه شون هست، چون همه میدونن که شارع آمده برای اینکه یک سلسله ما رو از یک سلسله تصرفات ممنوع کنه. وقت بیاد بگه که هر تصرفی برای شما جایزه، حتما این اراده نشده است ازش، در صدد بیان مشروعیت تصرفات نیست. ولذا هیچ فقیهی رو شما پیدا نمی کنید که تمسک کرده باشه. اگر یه جای شک کردیم که مثلا یک تصرفی حلال است یا حرام است، بیاد به این روایت تمسک بکنه، میگه الناس مسلطون علی اموالهم. مثلا اگر شک کردیم که آیا نبیز، شرب نبیز حلاله یا حرامه، تمسک بکنیم به، وقتی شک کردید بگه که آه خیلی خب، اونایی که حرام است مثل شراب خوری و نمیدونم فلان اینا که حرامن، اما نبیز رو شک دارم که آیا حلال است یا حرام است، تمسک میکنم به اطلاق الناس مسلطون علی اموالهم، مردم بر اموالشون مسلطن، هر تصرفی خواستم بکنم میتونن نبیز رو بخورن. هیچ کسی، هیچ فقیه یک همچه استدلالی نکرده به این روایت، هیچ کس نفهمیده از این روایت که در صدد بیان تصرفهای جایز و غیر جایز است. یا مثلا شرب توتون حلال است یا حرام است، بیاییم تمسک بکنیم به انوس مسلم، بله کل شیء لک حلال، تمسک کردن. تو وقتی شک کردید در اینکه شرب توتون حلال یا حرامه، کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه، اون در صدد بیان یه اصل است، یه قاعده است، برای قاعده ای که تشریع میکند حلیت را برای، حالا یا حلیت ظاهری یا حلیت واقعی را برای همه اشیاء الا ما خرج به دلیل. اما به این روایت الناس مسلطون هیچ کس تمسك نکرده، هیچ کس نفهمیده از این روایت که در صدد بیان حلیت همه تصرفات باشد. پس این روایت چی بخواد بگه؟ تعبیر جالبی مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه دارند در ذیل این روایت، میگن این بخواد بگه که مردم، کسی اگر مالک یک مالی شد، نباید برای تصرف در مالش از دیگران اجازه بگیره، یا دیگران نباید او را منع بکنن، حق ندارن او را منع بکنن از تصرف در مالش. اما چه تصرفی؟ تصرفاتی را که در محدوده تصرفاتی که شارع اجازه داده، تصرفات مشروع در مال، انسان در اون تصرفات مسلط است. مسلط است یعنی چه؟ یعنی نباید در از دیگران حتما اجازه بگیره که من این کارو بکنم یا نکنم. من میخوام خونم رو بفروشم، لازم نیست کسی اجازه بگیره. بعد از اینکه فرض شده است که فروش خانه حلال است، جایز است، نافذ است شرعا، این از جای دیگر باید بفهمید. در محدوده تصرفاتی که جایز است شرعا، الناس مسلطون علی اموالهم، در مقابل دیگران یعنی هر کسی بر مال خودش مسلط است، اما مسلط است در چارچوب شریعت. مسلط است یعنی چه؟ یعنی دیگران حق ندارن که منعش بکنن. حالا اگر شک کردم یه چیزی اصلا مشروع است یا مشروع نیست، یه تصرفی اصلا مشروع است یا مشروع نیست، اینجا نمیتونم به این روایت تمسک بکنم که الناس مسلطون علی اموالهم، چون روایت در صدد بیان مشروعیت تصرفات نیست، در صدد بیان سلطنت بر تصرفاتی است که مشروعیتش قبلا در جای دیگری به وسیله دیگری ثابت شده است. وقت سلطنت دارد بر اون تصرفات مشروع یعنی چه؟ یعنی دیگران نمیتونن منعش بکنن، لازم نیست کسی اجازه بگیره. میتواند دیگران را از تصرف در مال خودش منع کند. بله این استفاده میشه، الناس مسلطون علی اموالهم، من مسلط بر خانه خودم هستم، میتونم دیگری را منع کنم از تصرف در این خانه، میتونم خودم تصرفات مشروع را در این خانه انجام بدهم. اما تصرفات مشروع را با فراغ از مشروعیتش. اما اگر شک کردم در یک جایی اصلا این تصرف مشروع هست یا مشروع نیست، اینجا تمسک به الناس مسلطون علی اموالهم برای اثبات مشروعیت میشه تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود اون عام، چون عام ما از اول محدود بود. الناس مسلطون علی اموالهم تصرفات مشروعه، به تصرفات مشروعه، این قید خابیده در این روایت. اگه شک کردن در یه جایی این آیا این تصرف تصرف مشروع است یا نه، تمسک به این عام میشه تمسک به عام در شبهه مصداقیه، در شبهه مصداقیه خود اون عام. معنای این روایت رو میفرماید اینه، الناس مسلطون علی اموالهم یعنی مسلطون علی اموالهم المشروعه، به این معنا که لازم نیست در اون تصرفات مشروعشون از دیگران اذن بگیرن، یا میتوانن دیگران را منع کنن از تصرفات در این مال خودشون. خلاصه مسلطند در مقابل مردم دیگر، در مقابل اونایی که مالک نیستن، نه مسلطن در مقابل شریعت که من هر کاری دلم خواست تو مال خودم بکنم، میخواد شریعت ما راضی باشه میخواد راضی نباشه، نه، اگر شریعت راضی بود تو مسلطی بر اون تصرف، اگر شریعت راضی بود به اون تصرفت. اما اگر دیگران راضی بودن، نه، دیگران چه کار دارن؟ تو مسلط بر مالت هستی در مقابل دیگران. این است که عرض کردم این تمسک به این ادله ظاهرا ضعفش واضحه و نمیتونیم عرض شد به اینکه قبول کنیم این دلیل ها را، برای حالا چه مدلول مطابقی این دلیل ها را چه مدلول التزامیش، اون را نمیشه تمسک کرد. این نسبت به قاعده سلطنت. یه قاعده دیگری را بعضی ها مطرح کردن، قاعده تفویض، اونم مثل همین قاعده سلطنت فرقی نداره، اونم مبتلای به اشکاله. قاعده تفویض چیه؟ فرمایند در بعضی از روایات آمده است که ان الله فوض، ان الله فوض الى المؤمن اموره كلها ولم يفوض اليه ان يكون ذليلا، خدا امور مؤمن را تفویض کرده، به دست خودش داده، گفته هر کار میخوای بکن، در امور خودت، در شؤون خودت هر تصرفی میخوای انجام بده، هر رفتاری میخوای انجام بده، تفویض کرده امور مؤمن را به دست خودش، مگر یک به امر را اونجا خط قرمز گفته اونجا را حق نداری اونجور تصرف بکنی. چی چیه اون تصرفی که ممنوعید ازش؟ ولم یفوض الیه ان یکون ذلیلا. در اختیار مؤمن این رو قرار ندادی که خودش رو ذلیل بکنه، به ذلت میندازه خودش رو. یا تو بعضی روایات داره لم یفوض الیه ان یذل نفسه، هر کار میخوای بکن اما خودت رو ذلیل نکن. به در اختیار او قرار نداده است که خودش را ذلیل کند. ان یذل نفسه ولم یفوض الیه ان یذل نفسه. یا فوض الیه کل شیء الا اذلال نفسه، تو بعضی از روایاتش اینجوری اومده، همه چیز رو در اختیار مؤمن قرار داده مگر اذلال نفس. مثلا در اختیارش قرار داده که درآمد پیدا بکنه، اما نه به تو از راهی که خودش رو ذلیل بکنه. در اختیارش قرار داده که مثلا هر لباسی دلش خواست بپوشه، اما نه یه لباسی بپوشد که ذلیل بشه در بین مردم. حق نداره یه کاری بکنه که ذلیل بشه در بین مردم. هر غذایی رو بخوره حلاله، اما خودشو به ذلت بندازه برای به دست آوردن فلان غذا، نه جایز نیست. میتواند هر منصبی را قبول کند و متصدی هر منصبی بشود، حلال است، حرام نیست. کاندید وزارت بشه، کاندید مجلس بشه، کاندید نمیدونم ریاست جمهوری بشه، کاندید، اما خودشو ذلیل بکنه برای رسیدن به اون منصب، جایز نیست. فوض الیه اموره كلها الا ان یذل نفسه، اگر راه رسیدن به اون چیزهایی که میخواد، به اون مال، به اون پست، به اون مهام، بقام، به اون چه میخواد خودش ذلیل بکنه، جایز نیست یکم چه کاری بکنه. در امور معاشی باشه، هر راه کسب و درآمدی رو میتونه انتخاب بکنه برای خودش، خرید و فروش بکنه با تجار، خرید و فروش بکنه با شخصیت‌های حقیقی، با شخصیت‌های حقوقی. عرض شد که بنگاهداری بکنه، نمیدونم این راه‌های مختلفی که هست، کارگری بکنه، کارمند بشه، همه اینا در اختیارشه، مگر اینکه به ذلت بیفته. اونجایی که بخواد به ذلت بیفته ناجایز نیست این کار رو بکنه. خب یکی از راه‌هایی که مردم برای اداره امور معاششون انجام میدن تشکیل مثلا شرکت‌های حقوقی است، شخصیت‌های حقوقی است. این روایت میگه که فوض الی المؤمن اموره كلها، خدا اختیار مؤمن رو دست خودش داده. میخواد شخصیت حقوقی درست بکنه، بره درست بکنه. میخواد شرکت بزنه، بره بزنه. میخواد بانک بزنه، بره بزنه. بانک بزنه یعنی بانک تأسیس بکنه، نه اینکه بانک بره سرقت بکنه. میخواد وارد بورس بشه مثلا، با بورس معامله بکنه، بکنه، اشکال نداره. میخواد صندوق قرض الحسنه تأسیس بکنه، بکنه. میخواد هر اینا انواع شخصیت های حقوقی رو میخواد ایجاد کنه یا میخواد با اونها تعامل بکنه، فرق نداره. ان الله فوض الى المؤمن اموره كلها، و از جمله تاسیس شخصیت های حقوقی یا معامله با شخصیت های حقوقی تفویض شده، در اختیار مؤمن گذاشته شده، مگر اینکه به ذلت بیفته. به این ترتیب بخوایم مشروعیت شخصیت حقوقی را با این روایت اثبات بکنیم. این هم ظاهرا همون اشکال مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه برش والده. اگر بخواییم حالا با قطع نظر از سند، سند اینا هم باید بررسی بشه، علی فرض صحت سند این روایاتی که این طوری هستن یا همچی دلالتی دارن، میگیم آقا این روایات اصلا در صدد ایجاد مشروعیت یا بیان مشروعیت کارهای مؤمن نیستند. این میگه در محدوده کارهای مشروع که شریعت قبول دارد مؤمن آزاد است، هر کار را حلالی را بره ممارست بکنه و انجام بده، هر رفتار حلالی که از نظر شریعت حلیتش یا نفوذش و صحتش تأیید شده در اون محدوده، در محدوده شریعت خدای متعال تفویض کرده ابر رو به مؤمن که از هر راهی میخواد بره، از هر راه مشروع. و چون این روایت در یک جوی آمده که حتما همه میفهمیدن که بابا اینطور نیست که همه کارها مشروع باشه. اصلا شریعت برای چی آمده؟ برای اینکه حلال ها رو از حرام ها جدا بکنه. پس محرمات زیادی در شریعت داریم، معنا نداره که خدا بیاد اینجا بگه که آقا همه کارها برای شما حلال، مؤمن همه کارها براش حلال است. این میخواد بگه همه کارهای حلال را اختیار با خودت، هر کدوم میخوای اختیار کن، فقط اون راه های حلال را از راه ذلت پیش نرو. این میشه مثل یک قرینه ارتکازی به اینکه این روایت اطلاق ندارد که همه راه ها را بخواد حلال بکنه. در صدد تحلیل همه راه ها نیست، ولذا عرض کردم هیچ فقیهی تمسک نکرده به اطلاق این روایت برای اثبات امور مشکوکه، مشکوک الحل. به کل شیء لک حلال تمسک کردن حتی تعرف انه حرام. اگر شک کردی که آیا شرب توتون یا شرب نبیز حلال است یا حرام است، کل شیء لک حلال. اما هیچ کس در اونجا تمسک نکرده که ان الله فوض الی المؤمن اموره کلها الا ان یذل نفسه. هیچ کس به این تمسک نکرده، یعنی نفهمیدن از این روایات که اینها در صدد جعل حلیت برای یا جعل نفوذ برای معاملات مشکوکه هستند. خب وقتی ما شک داریم که آیا شخصیت حقوقی اصلا مشروعیت داره یا نه، معامله با او مشروعیت دارد یا نه، نمیتونیم به این روایت تمسک کنیم، چون این در صدد جعل مشروعیت برای همه کارها و از جمله معامله با شخصیت های حقوقی نیست. این در صدد بیان این است که در محدوده امور مشروعه که مشروعیتشون ثابت شده از یک راه دیگری، در اون زمین، در اون چارچوب شما آزاد هستید که هر راهی را انتخاب بکنید و هر رفتاری را داشته باشید، هر رفتار مشروعی را، یعنی با فرض مشروعیت جزء موضوع قرار داده شده است. این ان الله فوض الى المؤمن اموره كلها، یعنی الامور المشروعه كلها، اموری که شریعت اونها را قبول دارد، در اون چارچوبه همه امور را در اختیارش گذاشته الا ان یضل نفسه. خب حالا اگه شک کردیم که این از امور مشروعه است یا نه، مشروعه چه به معنای حلال و حرام، معنای حلال یا مشروع معنای نافذ و صحیح و معترف به از نظر شریعت، یعنی چه حلیت وضعی چه حلیت تکلیفی. اگر شک کردیم که آیا این شخصیت حقوقی حلیت تکلیفی وضعی دارد یا ندارد، آیا معتبر است یا معتبر نیست، نمیتونیم به این روایت تمسک کنیم، چون این در موضوعش عکس کرده است. فهم عرفی این رو اقتضا میکنه که ما از این روایات اینجوری بفهمیم، منصرف است به خصوص امور مشروعه. ولذا عرض شد که اطلاق نمیتونیم بفهمیم از این روایات و نمیتونیم شخصیت های حقوقی رو به این ترتیب اثبات بکنیم. باز تمسک به این روایت یا اطلاقش یا عمومش، اموره کلها، به عمومش نمیشه تمسک کرد برای اثبات مشروعیت، چون میشه تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود این عام. چون فرض این است که شک داریم شخصیت حقوقی آیا مشروعیت دارد یا ندارد. این هم دلیل دومی که مطرح شده و این هم جوابش. حالا تخصیص اکثر هم لازم میاد و این حال دیگه، اون هم عرض کردم شبیه همون قاعده تمسک به قاعده سلطنته. باز یکی دو تا دلیل دیگر هم مطرح شده که اینها را انشاءالله در جلسه آینده مطرح خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.